پارس جنوبی کمرشکن شود. به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، نه تنها طرح طبقه بندی با مشارکت کارگران اجرایی نشده، بلکه طرح ناقصی به نام یکسانسازی در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرا شده است. بر اساس این طرح، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کسر شده و به آنان وعده داده شده که با اجرای طرح طبقه بندی وضع اصلاح می شود، اما زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نشده است. تیر خلاص به کارگران، شلیک به پیکر بیجان کارگران، بردهداری مدرن، زیر پا گذاشته شدن اصول قانون کار، خلاف قانون، تغییر خودسرانه به زیان کارگران، مدل جدید برای استثمار کارگران و عبارات مشابه از جمله واکنش‌ها به نامه معاون حقوقی حسن روحانی به سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر بودند. نامه‌ای که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، فرض کنید کارگری 15 سال در یک کارگاه سابقه کار دارد. از آنجا که کارگر دائم دیگر تقریبا به تاریخ پیوسته و منسوخ شده، قرارداد این کارگر موقت است که در ابتدای هر سال تمدید می شود. همه امید این کارگر به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد با نامه معاون رئیس جمهور برباد می رود و کارفرما می تواند تن به افزایش دستمزد سالانه ندهد و دستمزد کارگر را در قرارداد جدید به نام توافق تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد، به شرط اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نشود. علاوه بر این، شرط تسویه پایان سال در نامه کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه کارگر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
این نامه بدون سر و صدا و جنجال در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی 1400 به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون‌گریزی و مقررات به نظر من. با این دستورالعمل حقوقی کارگران محروم از قراردادها و محروم از معیشت شایسته به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم میشن. کارفرمایانی که دیگر سایر نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمیبینند، کارگران را مجبور به توافق مزدی خواهند کرد، توافقی که 0 تا 100 آن به نظر مبتنی بر جبر است. این بخشنامه به عقد قراردادهای موقت و مزد توافقی رسمیت میبخشد. در حقیقت این بخشنامه در فقدان تشکل مستقل کارگری، رسمیت بخشیدن به ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر است و بخش وسیع از کارگران ماهر را هم مجبور به تن دادن به دستمزدهای توافقی میکند. اما پیش زمینه اجرایی طرح منطقه‌ای و توافق کردن دستمزدها به نظرم مدت هاست که با بحث حمایت از کسب و کارها یا رفع موانع اشتغال در رسانه‌های رسمی رژیم رسانه‌ای فراهم شده است. علی خامنه‌ای سال جاری را سال جهش تولید نامید و عملی شدن این پیام را مجریان سیاست‌های رژیم در بی‌حقوقی کامل کارگران می‌دیدند.
این نامه پس از آن به سازمان تأمین اجتماعی نوشته شد که در سالیان اخیر پیشنهادهای رنگارنگی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و کارفرمایان از جمله منطقه‌ای شدن دستمزدها و یا پرداخت دستمزدهای متفاوت به کارگران مجرد و متأهل مطرح شده است. اما این پیشنهادها ناقض ماده 41 قانون کار هستند. این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در حال حاضر سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 8 میلیون 100,000 تومان تا 11 میلیون تومان برآورد شده است. در این حال واکنش‌ها و انتقادها به دخالت دولت حسن روحانی در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ادامه داشته است. به گزارش ایلنا، حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها گفت بنا دارند بردهداری مدرن را محقق کنند. به گفته او، معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد را پرداخت نکنند، ولی این موضوع با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی همخوانی ندارد و سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد. ستار رحمانی:
اگر این طرح عملی بشه، در حقیقت پایه سنواتی تعداد سالانه کار کردن کارگران عملاً با قرارداد جدید میتونه نادیده گرفته بشه و به کارفرما هم این امکان رو که کارگر معترض به راحتی بدونیش دغدغه اخراج کنه. نمونه بیهوگی کارگران رو میتونیم در شرایط کرونا در مورد پرستاران بیمارستان ها رو یاد داریم که با عملی کردن قرارداد 89 روزه چگونه کارفرما تونست اینا رو اخراج بکنه بعد از 89 روز و این پرستاران خب معترض بودن، اعتراض کردن به این و این یک نمونه. بعد بسیاری موارد کارفرماها برای پرهیز از پرداخت مالیات ها به سازمان تامین اجتماعی آمار درستی از کارگران نمیدن. این نامه معاون حقوقی روحانی در راستای به نظرم سیاست های IMF یا صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات دهی تبدیل نیروی کار ارزان نگه داشتن نیروی کار است. رژیم جمهوری اسلامی و دولت های تاکنونیش سیاست ریاضت اقتصادی را تمام و کمال اجرا کردن. تعدیل نیروی کار ارزان، خصوصی‌سازی شرکت های ارزان تولیدی، مقررات زدایی و ایجاد هرچه بیشتر مناطق آزاد شرایط بسیار فلاکتبار برای کل طبقه کارگر ایران به بار آورد. خب بخشنامه معاون حقوقی روحانی در مورد قرارداد توافقی دست کارفرما را به نظرم برای بدترین قرارداد باز انتشار علمی اونم در این مقطع زمانی به نظرم در همان چانه‌زنی ظاهری در مورد حداقل رسمی‌ها که این موقع سال همیشه هستش سایه میندازه و شرایط برای نمایندگان به ظاهر کارگری فراهم میکنه که خودشون به نقش مدافعین کارگری بیارن و تحمیل اون افزایش حداقل رسمی‌ها هم شاید با 25% رو عملی کنن. از آنجا که این طرح با هدف کوتاه کردن قراردادهای موقت به یک ماه تا سه ماه به صورت بخشنامه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته میتونه پیامدهای فلاکتباری برای میلیون ها خانواده کارگری داشته باشه، چرا کارفرما میتونه بعد از اتمام قرارداد با کارگر بر سر قرارداد جدید به توافق نرسه یا به دلایلی فرض کنیم کارفرما از من کارگر خوشش نیاد، این امکان داره که راحت قرارداد دیگه با اون نبنده یا اگر قرارداد جدی هم امضا کنه عملا از افزایش ستوه مزدی یا پای صنوات خدمت کارگر به حساب نیاره.
همچنین علی خدایی عضو شورای عالی کار هشدار داده که کارگران ساکت نمی نشینند و افزود اگر نامه معاون حقوقی رئیس جمهور باطل نشود باید در انتظار واکنش جدی کارگران بود. او در این حال هشدار داد که به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت خواهد شد. علی خدایی دولت حسن روحانی را متهم کرد که با بی تدبیری تمام عمل می کند و با کارفرمایان خصوصی و دولتی می نشیند و هرچه مطلوبشان است بدون شنیدن نظر کارگران اجرایی می کند. محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز با تأکید بر این که این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست افزود کارگران این نامه را نمیپذیرند و نمیتوانند قبول کنند که دولت یک جانبه و یک تنه مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد دخالت کند. در همین حال سهراب قنبری وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار با اعلام اینکه صدور چنین نامه‌ای عقلانی نیست گفت بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را باز هم از قبل بیشتر کاهش دهند و به توصیف او مطامع سودجویانه کارفرمایان را پیش ببرند. فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار هم گفت این نامه عرف کارگاه ها را از بین میبرد و مسائل و الزامات مزدی مانند افزایش سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی که هر ساله در شورای عالی کار مصوب می شود را زیر سوال میبرد. همچنین کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نوشت باید به سرمایه سالاران نشسته در نهاد ریاست جمهوری نشان دهیم که در مقابل این تهاجم جدید خاموش نخواهیم بود. باید پلاکارد‌های نه به مزد توافقی را بلند کنیم و مخالفت خود را با تصمیم خانمان برانداز معاون رئیس جمهور نشان دهیم. باید این بساط جدید بردهداری را به هم بزنیم. پایان نقل قول. کانال تلگرامی سرخط هم نوشت مزد توافقی یکی از سهمگین‌ترین لوایح علیه جان و معیشت کارگران است، به طوری که سالها مقاومت و مبارزه در تعریف و اجرایی شدن مفاد قانون کار در تعیین دستمزد عادلانه به رغم تمامی نابرابری و یک جانبه بودنش علیه کارگران نیز کاملا به قهقرا رفته است و سکوت در قبال آن چیزی جز ویرانه مطلق معیشتی در سال 1400 نخواهد بود. در این حال ستاره رحمانی بر لزوم تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نیرومند در ایران تاکید می‌کند.
اگر در ایران الان تشکل کارگری مستقلی وجود داشت اتحادیه رژیم جرأت نمی‌کرد همچین پسندهایی رو تحمیل کنه به میلیون‌ها.
بخش دوم اخبار رو می‌شنوید. معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به مقابله نامه 100 سازمان بین‌المللی کار مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در کار برابر، در تصویب قانون کار به رفع تبعیض در میزان حقوق و مزایای زنان و مردان توجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خاتم شاکرمی افزود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حضور بیشتر زنان در ترکیب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حمایت می‌کند. این مقام دولتی با تأکید بر افزایش حضور زنان در تشکل‌های کارگری افزود، حضور زنان در تشکل‌های صنفی نسبت به 10 سال قبل به گفته او رشد بسیار خوبی داشته که اثرات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانع از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل صنفی از جمله تشکل‌های سراسری در ایران شده است، عقیده دارد.
دعوت میکنن از زنان که وارد این تشکل‌های کارگری بشن. ما میزان و درصد اشتغال زنان رو توی بازار کار ایران داشته باشیم که تو بهترین شرایط 19% و این رقم چیزی بین 14-15% در نظر گرفته میشه. این درصد اشتغال خودش نشون میده که وضعیت زنان در بازار کار ایران چطوره. مسئله دیگه، اگر حمایت از بحث کار زنان باشه و اشتغال زنان باشه، همین وزارت کار و شورای عالی کار مسبباتی دارن که اولویت بندی میکنه بحث اشتغال رو، که مرد متأهل دارای فرزند در اولویت یک، مرد متأهلی که فرزند نداره و بعد مردی که متأهل نیست و بعد تازه اولویت برای پیدا کردن کار و اینکه زنها بتونن وارد بازار کار بشن تازه میرسه به زنها توی ردیف های 4 و 5. توی همچین شرایطی و با یک همچین وضعیتی، چه در مورد اشتغال زنان چه در مورد تشکل کارگری، کسی بیاد در مورد حضور بیشتر زنان در تشکل های کارگری حرف زنه، من اساسا فکر میکنم در مورد یه پارادوکس بزرگی داره حرف میزنه. ما جدای از این مسئله بحث زنان کارگر رو داریم که اساسا هیچ جای اسمشون ثبت نمیشه، حداقل حقوق دستمزد رو ندارن به خاطر اینکه به واسطه شرایط سخت اقتصادی مجبور هستند که تن به قراردادهای کاری بدن که قراردادهای کوتاه مدت شامل بیمه نمیشه یا شامل بسیاری از در واقع امکانهایی که در اختیار کارگران میتونه قرار بگیره نمیشه. توی همچین وضعیت من فکر میکنم که اساسا صحبت از تشکل‌های کارگری و حضور زنان در تشکل‌های کارگری فقط میتونه یک شعاری باشه و یک حرفی باشه که هیچ نتیجه عملی در پی نخواهد داشت.
سخنان یک کارگر بازنشسته خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را میشنویم.
آقای روحانی، این بودجه که شما تقدیم مجلس کردید، در واقع ببخشید با کدام عقل و منطق و شعوری این کارو کردید؟ من که حقوق بگیر تامین شما هستم، 30 سال عمرمو تو کارخونه جات گذروندم، به علاوه 30 سال شبکاری یک سره تو کارخونه جات بودم، خجالت نمیکشی؟ این همه از ما مالیات کم کردن، بعد شما میخواین پول صدقه به ما بدید؟ این همه مالیات، این همه بیمه، اینا روز و شب ما کارخونه جات کار میکردیم، خجالت هم خوب چیه؟ شرم و حیا هم خوب چیه که تو نداری؟ بودجه ها رو چرا میدی به حوزه علمیه؟ چرا میدی به ارگانهایی که اصلا هیچ گونه عامل منفعی برای مملکت نیستن جز ضرر؟ به من چه ربطی داره؟ از شما، از تعمیر شما مثل گدای سامره گدایی کردید، عین گداها گدایی کردید. یعنی پول مثلا طلب تعمیر شما نداری که ما همسانسازی انجام بده؟ خجالت بکش، شرم و حیا کنی شما رئیس جمهورا. اون از اون دولت احمدی نژاد بیمه کم کردید، باید موظف بشید سالهای سال ما زحمت کشیدیم تو شرکت ها تو کارخونه جات، اینا موزه دستمونه، خجالت بکشید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.